أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. در روایت مؤلف ابن خنیس عرض کردیم مطلب تازه است در بین مرجحات، یعنی اینکه اخذ کنیم به روایت متأخر از امام. البته بعضی از آقایون در اون رجوع ضمیر اشکال داشتن دیگه، ما به اول برگردوندیم میگن به اخیر برمیگرده. حالا نظر آقایون اشکال نداره، در اصل مطلب لطمه ایجاد نمیکنه و مطلب اساسی این است که در اینجا امام میفرمایند اون چه که از ما به شما رسید بهش عمل کنید و اگر بعد مطلب دیگری رسید مطلب دوم مقدمه، اون مطلب رو اخذ کنید. از جهت سند این روایت مرحوم کلینی رضوان الله علیه عن علی ابن ابراهیم عن ابیه روایت رو نقل میکنه. البته قاعدتا ورقه دست شما نباید باشه، انشاءالله بعد میرسه دستتون. پدر علی ابن ابراهیم، ابراهیم ابن هاشم، خب اینا گفتیم موثقن، اینا مشکل ندارن. ابراهیم ابن هاشم روایت رو نقل میکنه از شخصی به نام اسماعیل ابن مرار یا مرار. ایشون تنصیصی بر وثاقتش در کتب رجال نداریم، فقط اونی که ما داریم این است که ابراهیم ابن هاشم از ایشون روایت نقل میکنه و ایشون هم از یونس ابن عبدالرحمن روایت نقل میکنه. همین رو داریم، منتها اهمیتی که داره این است که نسبت به ایشون تضعیفی هم وارد نشده. توثیق ثابت نیست برامون، اما تضعیفی وارد نشده. اینجا یه شخصی داریم به نام اسماعیل ابن فرار که در رجال تفسیر علی ابن ابراهیمه، و این اسماعیل ابن فرار که از رجال تفسیر، اسمش اصلا در کتب رجال نیست. یحتمل که این اسماعیل ابن فرار این باشه، چون عرض کردم قبلا نقطه نمیذاشتن در نوشتجات، این فرار و مرار ممکنه، حالا احتمال داره، اما ما خب تفسیر علی ابن ابراهیم هم توثیق عامش رو قبول نداریم، بنابراین ایشون وثاقتش برای ما ثابت نمیشه، اما عرض کردم تضعیف هم ثابت نمیشه. حالا میگم فایدهش چیه. ایشون روایت رو نقل میکنه از یونس ابن عبدالرحمن. خب یونس ابن عبدالرحمن از اجلاء شیخ شهادت میده به وثاقتش، مرحوم نجاشی علامه و وکیل آقا علی ابن مسرزا و خاصته هست. یونس مشکل نداره، یونس طبقه ششمه و طبعا همین آقای اسماعیل ابن مرار هم باید طبقه ششم باشه، چون ابراهیم ابن هاشمی که ازش روایت نقل میکنه طبقه هفتمه. این آقای یونس ابن عبدالرحمن روایت رو نقل میکنه از داوود ابن فرقد، کنیش ابو یزید هست، مرحوم نجاشی ایشون رو توثیق میکنه، شیخ در رجال توثیق کرده، ابن شهرآشوب علامه، مرحوم نجاشی از ابن فضال نقل میکنه انهو ثقتون، ثقتون با تأکید. ایشون طبقه پنجمی هست و از اصحاب حضرت صادق و حضرت کاظم. ایشون روایت رو نقل میکنه از مؤلف ابن خنیس. مؤلف ابن خنیس از کسانی است که در موردش خب خیلی انقلت و قلت وارد شده. مرحوم نجاشی تعبیرش اینه: مولا صادق و من قبله کان مولا بنی اسد کوفیون بزازون ضعیفون جدن لا یعول علی لهو کتابون یرویه جماعتون. این بیان نجاشی نسبت به ایشون. علامه در خلاصه بعد از اینکه این کلام رو از مرحوم نجاشی نقل میکنه میگه قال ابن القزائری انه کان اول امره مغیری ثم دعا الى محمد ابن عبدالله المعروف به نفس زکیه محمد پسر عبدالله ابن حسن مجتباست دیگه، که عبدالله ابن حسن او هم معروف بود به نفس زکیه، اما این محمد پسرش، حالا خود ایشون هم تصور میکرد که اون مهدی موعود ایشونه و ادعا داشت در امامت و معارض بود با امام سجاد صلوات الله و سلامه علیه. و فیها بله و فیها زهل مزنه اخذهو داوود ابن علی فقتلهو. داوود ابن علی رو همین جهت که این به اصطلاح دایی محمد ابن عبدالله هست این رو کشتش. والقلات یزیفون الیه کثیرا، یزیفون الیه خودشون اضافه میکنن کثیرا. لا ارا الاعتماد علی شیء من حدیثه، علامه میگه و روی فیه احادیث تقتضی الذم و اخرى تقتضی المدح و قد ذکرناها فی الکتاب الکبیر، که این کتاب کبیر علامه در رجال دست ما نرسیده، ما همین خلاصه رو داریم. و قال شیخ ابو جعفر توسی فی کتاب الغیبه به غیر اسنادن، علامه نقل میکنه که شیخ توسی در کتاب غیبت میگه انهو کان من قوام ابی عبدالله. قوام یعنی اون کسانی که به هر حال دوروبر آقا بودن و نگهدار کار بودن. و کان محمودن انده و مزا علا منهاجه و انما قتله داوود ابن علی به سببه. این حرف دیگه است، شیخ طوسی میگه این چون از ارکان اصحاب ابی عبدالله صادق بود، از اعاظم به اصطلاح خواص ایشون بود، اون داوود ابن علی به این سبب کشتش. بعد علامه میگه و هازا یقتضی وصفه بالعداله، این کلام شیخ. خود مرحوم شیخ این مطلب رو خب در کتاب غیبت داره، شیخ طوسی در رجالش مرحوم شیخ ایشون رو از اصحاب حضرت صادق شمرده و همین معنا میفرماید مؤلف ابن خنیس المدنی مولا ابی عبدالله. این هست مرحوم آقای خویی رضوان الله علیه، ایشون در معجم رجال الحدیث مفصل وارد شدن، اگر حوصله کردید ببینید خیلی خوبه، همه روایاتی که در متن ایشون وارد شده و روایاتی که در ذم ایشون وارد شده دقیق همه رو بررسی میکنه، هم سندن و هم دلالتن، خیلی عمیق و خوب. و آخرش ایشون میفرماید والذی تحصل مما تقدم ان الرجل جلیل القدر و من خالصی شیعت ابی عبدالله صلوات الله و سلامه علی، فان الروایات فی مدحه متضافره الا ان جمله منها صحاح و فیها التصریح بانه من اهل الجنه قتله داوود ابن علی. حالا اینجا یه چیزی بد باشه ولی اما هستی و قتله داوود ابن علی، کلام ایشون اینجوریه و یظهر من ذلک انه کان خیرا فی نفسه و مستحقا لدخول الجنه ولو ان داوود ابن علی لم یقتله، یعنی لولا این جهت نمی کشتش، چون این آدمی بوده که به هر حال این فضائل رو داشته و لذا کشتنش. نعم لا مزایقت فی ان تکون له درجتا لا ینالها الا بالقتل. این به قول ایشون این لازم بوده به فیض شهادت هم نائل بشه، که داوود ابن علی که آدم ظالم بود از عمال بنی عباس اینو بکشدش به اصطلاح. کما صرح بهی فی بعض ما تقدم من الروایات، که در اون روایات هم بوده این از بس آدم خوبی بوده این حیف بود که به قول معروف با مرگ طبیعی از دنیا بره و لذا یه آدم ظالمی کشتش. و مقتضا ذلک انه کان رجلا صدوقا، از کیفه یمکن ان یکون الکذاب مستحقا للجنه و موردن لعنایت صادق صلوات الله و سلامه علیه و یؤکد ذلک شهادت شیخ به انه کان من السفرا الممدوحین و انه مضا علی منهاج صادق. بعد ایشون علیه السلام بعد ایشون میفرمایند و مع ذلک کله لا یعتنا به تضعیف نجاشی، چون نجاشی تضعیف میکنه ایشون رو، و این کانه و خریت و حاضه صناعه در رجال و لعل منشأ و تضعیفهی، این که نجاشی آمده تضعیف کرده منشأش اینه، مشتهره من نسبت القلوه الیه و قد نسب ذالک الیه القلات و علماء العامه الذین یریدون الازدراء به اصحاب ابی عبدالله صلوات الله و سلامه علیه. و اما ما تقدم من ابن القزائری، چون او هم تضعیف میکنه، من تضعیفهی و من نسبت انه کان مغیریان ثم دعا الی محمد ابن عبدالله فلا یعتنا به لعدم ثبوت نسبت الکتاب الی، اصلا کتاب ابن القزائری برای ما ثابت نیست. این فرمایش مرحوم آقای خویی هست و ایشونم در معجم رجال الحدیث انسان خوب تحقیق کردن، روایات رو بررسی کردن. اونی که برمیاد به نظر ما نسبت به معلا، بله حالا عرض میکنم اونی که مورد نظر ماست در مورد معلا ابن خنیس، اما تضعیف نجاشی مستند به تضعیف ابن قزائری است، چون در سایر جاها این هست که اگر ابن قزائری تضعیفی داره یا میگه فلانی واقفی هست، مرحوم نجاشی هم گاهی از اوقات خود شیخ هم همین استناد میکنن. خب آقای به اصطلاح ابن قزائری خیلی قداح بوده دیگه، میدانیم کتابش هم ایشون فرمایند ثابت نیست، اما عدم ثبوت کتاب بالاخره ممکنه در پیش مرحوم نجاشی ثابت بوده، کتاب که ندیده و اعتماد کرده. مهم در مورد این آقای معلا ابن خنیس اینه که قالی که بودن به این معنا، چون این از حال روایات که آقای خویی هم نقل میکنه برمیاد، اینا کسانی بودن که تو مهم هستن دیگه، حالا ظرفیتش رو نداشتند، در خدمت امام بودند، بعضی مطالب در مقامات امام میشنیدند، تحمل پوشاندن و نگهداری نداشتند، میرفتند بیرون نقل میکردند. اون زمان اینکه نسبت قلوب به کسی بدن توجه داشته باشید، مثل حالا که نبوده، مثل مرحوم صدوق، خب صدوق طبقه دهم دیگه، از اصحاب اولیه ماست، هم از فقهای اولیه ماست هم از محدثین اولیه ما، ایشون قائل بوده خودش به صحو النبی که نبی میتونه صحو بکنه، و بعد ایشون میفرموده هر کسی صحو النبی قائل نباشه قالیه، اینو میگه خودش، قلوب این بوده. حالا معلا ابن خنیس یک کسی بود، مقامات امام گاهی از اوقات ما هم اینجور هستیم دیگه، امیرالمؤمنین اونجا چه کرد؟ معجزه یا کرامت از امیرالمؤمنین چیز عجیبی نیست، اما اینو پشت تلویزیون گفتن که همه نشستن گوش میکنن، ظرفیت ندارن، لزومی نداره. آقا به خورشید رو گفت برگرد، اشکال نداره، آقا رسول الله دست در تکوین داره، اما همه ی افراد ظرفیت ندارن، چرا میگی؟ ماها عادتمون شده این کار. اون زمان اینا میرفتن، فرض فرمایید همین معلا ابن خنیس ازش هم نقل شده که خلقت ائمه قبل از خلقت عالم و آدم بوده، اینا تصویرش برای خواصم مشکله که بابا آدم خلقت اول بوده و نفخت و فیه من روحی، اون وقت چجور علی ابن ابی طالب آقا رسول الله اینا قبل از عالم آدم؟ این هست، اینا قابل تصویره، اما همه کس ظرفیتش رو نداره. این آقا اینجوری بود، معتقد بود، از اولم به امام صادق معتقد بوده، از کسانی بود که به قول معروف عاشق امام صادق بود، یک لحظه امام رو ول نمی کرد. روایات در تأییدش از قول امام خیلی خیلی زیاده. این که از اهل جنت، روایات متعدد داره از امام صادق، منتها به قول اون شاعر گفت جرمشان بود که اسرار هویدا می کرد، گفت آن یار کزو گشت سر دار بلند. سر دار بلند شد از اینها، نه اینکه اینا بلند شدن سر دار، دار از اینها بلند شد. گفت آن یار کزو گشت سر دار بلند، جرمشان بود که اسرار هویدا میکرد. یه اسراری است، اسرار آل محمد، کتاب سلیم بن قیس رو ببینید. خب اون زمان اینا جز اسرار بوده، حتی قضایای حضرت صدیق کبرا رو جز اسرار میشمردن، چون اگر کسی حرف میزد رمیش میکردن که این خالی هست، تندروی میکنه، چنین میکنه. الان هم ما به یه صورتی مبتلا هستیم، یعنی گاهی از اوقات اولا خود ما ممکنه ظرفیت نداشته باشیم، اشکال نداره ما ظرفیت نداشته باشیم، اما وقتی روایت رو میبینیم، این مقامات رو میبینیم، من نمیتونم تصویر بکنم. بسیار خوب، اشکال نداره، من ظرفیت تصویرش رو ندارم. فظرح فی وقت الامکان، این بگو من نمیفهمم، من حالی نمیشه این روایت رو. اما اگرم این روایت رو شما حالیت شد، تصور نکن که برای هر کسی بالای منبر در درس آمدی نقل کردی، اینا ظرفیت فهمش رو دارن، ظرفیت قبولش رو دارن. هر کجا نگید، ما از ائمه گذشته تمام منابرمون شده کرامت این آقا و اون آقا، آقای بهجت اینجور کرد، آقای بهاءالدینی، این آقای رو ما دیدیم، ارادت خدمتشون داشتیم، مأنوس بودیم. این چیزا نبوده، نه خودشون مدعی بودن، نه این حرفا بود. الان یه چیزی شده، ما کرامت سازی بکنیم برای افراد. این یکی از مصیبت‌هاییست که ما امروز در حوزه داریم، و این اگر کاش مثل گذشته بود در حوزمون میموند، عیب نداشت. الان هر کلمه‌ای که از این دهان ما خارج میشه، اونجا فردا تو این ارزم به حضور شبکه‌های مجازی پشت سر هم، اون وقت این زیرنویسایی که می‌نویسن پاش، اینو گاهی از اوقات من می‌بینم، ببینه چی میگن. به دین و ایمان و خدا و پیغمبر و همه چی بدگو، چه ضرورتی داره گفتن؟ بابا تحملش نیست. ما با کرامت آقای بهجت یا آقای بهاءالدین یا زید یا ام یا بک نمیخوایم اسلام رو اثبات کنیم، نیاز نداریم به این. حتی امروز لازم نیست کرامت علی ابن ابی طالب رو بگیم، از اون فضائلی بگیم که فضائل انسانیست، همه فهم برای افراد، از اون کرامات امام امیر المؤمنین صلوات الله و سلامه علیه، روش حکومتیش در دوره 5 ساله است، از او بگیم. یه چیزایی بگیم قابل فهم باشه برای افراد، جوان بگیره، نه اینکه ما میخوایم این معتقد بشه اصلا اعتقادش رو بزنیم. میگن اینا همه حرفاشون از همین قبیله، از همین قبیله، اصل حرف رو نمیتونه تصویر کنه. و الا یه آقایی بیاد، عرضم به حضورتون که حالا اسم آقای بهجت بردیم، رضوان الله علیه، آقای بهاءالدینی، نه اینها، یه آدم عادی اگر رو روالی که خدا معین کنه حرکت کنه، کشف و کرامت میتونه داشته باشه. ما اینا رو دیدیم، ما اولیایی رو درک کردیم، دیدیم فضائلی داشتن، دیدیم چه کارایی میتونستن، اینا واقعیت داره. اما تصورش برای همه، تصدیقش برای همه ممکن نیست، اینا رو نگیم. این مشکلی بوده که معلم ابن‌خنیس داشته. معلم ابن‌خنیس آدم خوبی بود، اما ظرفیت و تحمل نگهداری اسرار رو نداشت. میدید در محضر امام صادق بود دیگه، خیلی چیزا میدید، خیلی حرفا میشنید. خودشون میفرمودن نگید این حرفا رو همه جا، ان امرنا صعب مستصعب، این تعبیر خودشونه، اما این میامد میگفت. مشکلی که آقای معلم ابن‌خنیس داشته، این طرفدار مغیره بن شعبه نمیدونم یا طرفدار محمد ابن علی نفس زکیه بوده، چون اونا در جهت مقابل البته از سادات حسنی هستن، قمخیش ما هم هستن دیگه، عبدالله محض ارزم بزرگتون که برادر ابراهیم قمره، ما ها از اولاد ابراهیم قمریم. ابراهیم قمر اینجور نبوده، اما به اصطلاح عبدالله نفس زکیه بهش میگفتن، فرزند امام مجتبی. او خیلی نسبت به این پسرش محمد محمد حساسیت داشته. این تو ذهنش رفته بود که این محمدی که آخر الزمان قیام میکنه و مهدی موعوده اینه، ولذا حتی با امام صادق هم جر و بحث کرد سر این قصه و خیلی هم مظلومانه کشته شدن. منصور اینها رو گرفت برد در زندان، زندان عباسیه الان جاش هست. تو زندان بودن اینا، عده‌ای بودن، وقتی اینا رو دست و پا بسته میبردن به سمت زندان، آقا امام صادق نگاه میکرد گریه کرد. اینا رو بردن در زندان هاشمیه، هر کدوم که میمردن جنازه شو در نمی آوردن از زندان، همونجا پیش زنده ها بود، همونجا بود. و بعد یه چندتایشون هم که اون آخر زنده مونده بودن، سقف زندان رو سرشو خراب کردن، همونجا شد قبرشون به اصطلاح. اینا از اولاد امام مجتبی بودن، اینجور مظلومانه هم کشته شدن. اما این آقا در این اظهار علاقه اینجوری که از خواص آقا امام صادق باشه، این نمیتونه طرفدار محمد ابن عبدالله نفس زکیه باشه. اونا مقابل بودن، اونا جر و بحث با امام داشتن، این فدایی امام بود، این میمرد برای امام صادق. ولذا کلام ابن قزائری همونجور که آقای خویی استظهار فرمودن، روایات مدح اینجا غلبه داره و انسان وارد که بشه این رو میفهمه. و اون داوود ابن علی هم که آمد و ایشون رو کشت، به حساب این عشقی که به آقا امام صادق داشت و ترویجی که از امام صادق و امامت ایشون میکرد، برای این کشتش. ولذا در روایات هست این باید به این فوز میرسید. یه آدم اینجوری علاقمنده به امام صادق، حیف بود در جلو جای عادی بمیره، این باید اینجوری شهید بشه به دست آدم ظالم. اینو در به اصطلاح روایاتش هم داریم. بنابراین معلم ابن خنیس وساقتش تمامه، نه تنها وساقتش تمامه، از اجلاء یعنی تردید در این که روایت رو درست نقل میکنه به هیچ وجه وجود نداره. و تضعیف مرحوم نجاشی هم عرض کردیم، مستندش کلام ابن قزائریه و کلام ابن قزائری هم مستند به بعضی از این اخبار نافیه ایشونه که رسیده. علی ای حال روایت اینجوره، بنابراین فقط روایت از ناحیه ارزم به حضورتون که همین آقای اسماعیل ابن مرار یا مرار مشکل پیدا میکنه، اما ما سند رو تماما بررسی کردیم، چون بنابر مبنای کسانی که میگن، عرض کردم حضرت آقای وحید خراسانی سلام الله ایشون این مبنا رو اخیر داشتن که اگر راوی تضعیف نداره ما روایتش رو اخذ میکنیم. اینجا اسماعیل ابن مرار تضعیف نداره، بقیه رجال روایت همه از بزرگان هستند، مثل یونس ابن عبدالرحمن، یونس ابن عبدالرحمن ثقتی، آخذ عنهم معالم دینی قال ثقتی، خذ عنهم معالم دینی، داریم دیگه در مورد یونس ابن عبدالرحمن، یه همچین آدم هایی هستن. بنابراین طبق اون مبنا که اگر تضعیف نداشت راوی روایت معتبر میشه، این روایت قابل اعتباره. پیش ما که این مبنا رو قبول نداریم، باز روایت از روایاتیست که راحت نمیشه ازش گذشت. اینها به ذمه هم حالا عرض میکنیم روایات دیگری به همین مضمون داریم که مرحوم شیخ نقل میکنه، از جمله روایتی که مرحوم کلینی نقل میکنه، ان علی ابن ابراهیم، ان ابیه، ان عثمان ابن عیسی، ان الحسین ابن مختار، ان بعض اصحابنا. اینجا توجه داشته باشید، ان رجله نیستا، ان بعض اصحابنا، این فرق بکنه. ان ابی عبدالله صلوات الله و سلامه علیه قال ارعیت که لو حدست که ارعیتو که لو حدستو که به حدیث العام ثم جئتنی من قابل فحدستو که به خلافه به ایهما کنت تأخذ. امام میپرسه، امتحان میکنه به قول معروف این آقای بعض اصحابنا. خب معلوم شه این بعض اصحابنا آدم چیزی بوده که امام طرف خطابش قرار داده و امام اهلیت فهم رو درش دیده که سوال میکنه. ارعیتو که لو حدستو که به حدیث العام، یعنی امر عام می رو من گفتم، عموم داشت، ثم جئتنی من قابل فحدستو که به خلافه، سال بعد آمدی پیش من برخلافش گفتم. برخلاف مثل این که خاص امام فرمونده باشه، قبلا عام بود، خاص فرمونده باشه. به ایهما کنت تأخذ، کدومش رو میگیری؟ قال، اینم معلوم شد آدم ملای بوده، کنتو آخذو بالاخیر، من اخیر رو میگیرم. فقال لی رحمک الله، خدا پدرتو بیامرزه به قول معروف، امام تصدیقش کرد. این روایته. مرحوم صاحب وسائل رضوان الله علیه این روایت رو که نقل میکنه، خب در همون باب 9 حدیث 7 ایشون داره اقول، مرحوم صاحب وسائل میگه یظهر من الصدوق، از مرحوم صدوق المحدثین یظهر، انه حمله علی زمان الامام خاصتا، این روایت رو به عصر حضور حمل کرده. فانه قال فی توجیهه ان کل امام اعلم به احکام زمانه من غیره من الناس، هر امامی وضع زمانش رو میدونه و لذا حرفی که میزنه مطابق زمان حرف میزنه. انتها. بعد صاحب وسائل می‌فرماید و هو موافق لظاهر الحدیث و علی هذا یضعف الترجیح به فی زمان الغیبه و فی تطاول الازمنه، حوادثی که در ازمنه پیش میاد، و یعطی ما یدل علی ذلک. این رو ایشون در ذیل روایت بیان میکنه. خب اینجا دلالت روایت، امام سؤالی میفرماید تو پیش من آمدی، از دوتا امامم نیست، از یک امامه، تو پیش من میای یه حدیثی بهت میگم، سال دیگه میای خلافش رو بهت میگم، کدومش رو عمل میکنی؟ این بلا فاصله در جواب امام میگه به اخیر عمل میکنم. امامم خوشش میاد، تصدیقش میکنه، رحمت الله بهش میگه، یعنی درست کار تو. خب این درست کار تو که اخیر، نکته ای که مرحوم صدوق اینجا فرموده و صاحب وسائل نقل میکنه، این نکته خوبیه که امام عرضم بزرگتون که به حساب عارفه به زمانه، الان پارسال که پیش من آمدی جو سلامت بود، اما الان جو تقیه است، من حرفی که میزنم الان به این باید عمل بکنی، نه بگی سال گذشته اینو شنیدم عمل کن، الان من به چی میگم عمل کن. عرض کردم اون روایت امام جواد در باره خمس امسال اینجور باشه. خب امام به حساب این که عارف به احوال زمان هست، ممکنه حکمی را بیان بکنه، کما این که قبلا لازم نبود این خاص رو بیان بکنه، عام رو بیان کرد، شاید محل حاجت نبوده، الان که محل حاجت خاص رو بیان میکنه، تخصیص رو، مخصص رو بیان میکنه. ولذا ایشون میفرماید چون اینجوره، این اختصاص به عصر حضور داره. این فرمایش ایشون از یک جهت بتینه و اون این که حالا روایات بعدی هم مؤید مرحوم صدوق هست که امام خبر اخیر رو تقیه‌ای میفرماید، خبر قبلی حکم واقعی بود، اما الان که امام حرف میزنه در فشار بیشتریه، نمیخواد به این حکم که برخلاف مثلا عامه بوده عمل بشه. این تقیه است. اگر اینجور باشه، یعنی روایت اخیر رو که امام میفرماین اخذ کن به جهت مسال رعایت مصالح مسلمین به حساب حفظ خونشونه، این از موضوع تعارض خارج میشه، چون موضوع تعارض حجتینه. موضوع تعارض وقتی میگیم حجتینه، یعنی حتی اصالت الجهه هم درش تمامه، حمله بر تقیه هیچ کدام نیست، ولی از موضوع تعارض خارج میشه. و این بیانی که مرحوم صاحب وسائل میفرماید این جزء مرجحات نمیتونه به حساب بیاد، برای منی که بعد از 1400 سال نشستم این دوتا روایت رو دست من میدن، این اخیر رو من اخذ بکنم، اخیر تقیه بوده مال اون زمان، این به کار من نمیاد الان اینجا، ولذا این مشکل پیدا میکنه. اما اگر گفتیم در اینجا کلام صدوق رو قبول نکردیم، بلکه امام صلوات الله و سلامه علیه یک امر واقعی رو میخواد بفرماید، و اون این که من وقتی حرف میزنم حدیث میخونم، حدیثی رو قبل برای شما گفتم، فتوایی رو قبل دادم، سال گذشته بوده، الان آمدی پیش من فتوای دیگری از من شنیدی، این قابل این هست که بگیم همون جور که قبلا هم گفتیم، قبلا امام عام فرمود این خاصشه، یا خاص فرمود این عام بشه، اینا ممکنه، یا اینکه این دلیل حاکم بر او هست، حالا مصلحت ابرازش بود، دلیل وارده، در دلیل حاکم تنزیل وجود داره، این دلیل وارده، دلیل حاکمه، یا نه دیروز گفتم نسخه، نسخ یعنی تنافی به تباین باشه، من حکمی رو گفتم الان این چیزی که میگم نسخ اون هست، اینا ممکنه، این ممکنه امر واقعی باشه. اگر این باشه، اینجا دیگه اختصاص به عصر حضور نداره، ما اینجا تاریخ صدور روایت رو بررسی میکنیم، این که یک روایتی متأخر باشد از روایت منافی خودش، این وچه تقدم میشه بر این پایه، بر این بیان اخیر که عرض کردیم. با این بیان فرمایش مرحوم صدوق دیگه تمام نیست. البته بله، چی؟ حالا تعارض بدوی، تعارض بدوی، تعارض بدوی در به اصطلاح نسخش که تعارض هست دیگه، اینا تعارض بدویه، به هر حال تنافیه، ما به اصطلاح اونجا تعارض هست اما جمع عرفی میکنیم، یعنی رفع تعارض میکنیم به اصطلاح ارتکاز عرف باشه. در این حال حالا داخل در عنوان تعارض هست، تنافی هست. ببینید تعارضی که ما میگیم تعارض و تنافی، ممکنه بل عموم المطلق باشه، بل عموم من وجه باشه، یا به تباین باشه، و حتی بین آیون در تعارض، البته بین متأخرینه، قبلا این حرف نبوده، در تعارض بل عموم من وجه با تعارض به تباین فرق میگذارن، اینو میایم میگیم بحثی دارن اینجا، تفاوت میگذارن. اب نداره ببینید مرجحات ما در اصل تعارض، روایاتی که ایشون میفرماید در اصل تعارضه، وقتی اصل تعارض شد، ولذا اینجا روایتی که متأخر آمده ما که نمیدونیم این خاصه یا ناسخه، میدانیم، ولذا خود مؤخر آمدن یک مرجحی محسوب میشه، ما که نمیدانیم، ولذا امام کنده میخواد بفرماید که این بیان متأخر من حالت قرینه داره نسبت به بیان قبلی من، این رو از این روایات بخوایم بفهمیم. اما این که چجور قرینه ایست، آیا قرینه مثل خاص و عامه، حاکمان اینا که نمیدونیم، یا اصلا هیچ کدام از اینا نیست، نسخه، ما اینا رو نمیدونیم، اما به دست میاد که شما عکس کنید به متأخر، همون معنایی که در رجحان گفتیم ترجیح تعبدیه، اینجا هم از باب تعبد به ما میرسانه. ولذا اگر این بیان رو ما بگیم، بیان مرحوم صدوق دیگه تمام نمیشه، این بیان مدلول روایت. اما جهت سند، حالا وقت گذشته طرحش میکنیم، باز اینجا مرحوم کلینی روایت رو از علی ابن ابراهیم عن ابی نقل میکنه. پدر ایشون ابراهیم ابن هاشم روایت را از حسین ابن المختار نقل میکنه. حسین ابن المختار القلانسی، مرحوم علامه در خلاصه میفرماید ابن عقده از علی ابن حسن ابن فضال نقل میکنه توثیقش رو. خب ابن عقده از اعلام ماست در رجال دیگه، و ابن عقده هم مستندش ابن فضال بوده، بنو فضال هم اعتبار دارن، اعتبار حدیثی دارن، ایشون وثاقت رو نقل میکنه. مرحوم شیخ مفید در ارشاد خودش ایشون میفرماید حسین ابن المختار من ثقات الکاظم و من اهل الورع والعلم والفقه من شیعته. اینم شیخ مفید میگه. مرحوم علامه در خلاصه میفرماید الحسین ابن المختار القلانسی من اصحاب ابی الحسن موسی واقفیون، و قال ابن عقده عن علی ابن الحسن انه کوفی ثقتون والاعتقاد عندي على الاول. على الاول یعنی واقفیون. نه ببینید علامه حرفش اینه الحسین ابن المختار القلانسی من اصحاب ابی الحسن موسی واقفیون، این حرف اول. و قال ابن عقده عن علی ابن الحسن انه کوفی ثقه والاعتقاد عندي على الاول. این با مبنای علامه هم جوره، اعتقاد من بر اوله یعنی بر واقفیه. ایشون واقفی بودن رو مقابل وثاقت میبینه، ما نمیبینیم اینجوری، ولذا ایشون حرفش هم هست، جاهایی نقل میکردیم لا فسق اعظم من فساد العقیده. این تعبیر علامه است دیگه، این فساد عقیده خودش فسقه. از نظر ما فساد اعتقادی ربطی به وثاقت نداره، ممکنه فساد عقیده داشته باشه اما موثق باشه، مثل کثیری از واقفیه، مثل بنو فضال. خود بنو فضال هم همینجور بودن، فتحی بودن دیگه، همه اینها چی؟ حالا ما به این کار نداریم، ما که نمیدونیم. ببینید اونجا روایت، اینایی که نقاشن نقاشی میکشن، نقاشیشون رو که کشیدن تموم شد زیرش تاریخ میگذارن. در روایات اینجوری نیست که ما زیر روایت تاریخ داشته باشیم که این صادر شده، که گاهی با 100 تا قرائن میخوایم این ور اون ور کنیم این امام صادق اینو در چه حدود سالی گفته، اونو کی گفته. خیلی کار مشکلیه این به اصطلاح تاریخ صدور روایت. ولذا علامه اینجور میفرماید مرحوم مجلسی هم در وجیزه ایشون رو توثیق میکنه. کسانی که تضعیف میکنن، یکی علامه است، خب علامه رو واقفی بودن تضعیف میکنه که از نظر ما قیمت نداره. مرحوم ارزم بزرگتون که محقق هم ایشون رو توثیق تضعیف میکنه ظاهرن. من اینجا باید داشته باشیم، بله، حالا ظاهرا مرحوم محقق یا شهید ثانی که تضعیف میکنه. اینجا برای ما تضعیف هایی که ایشون داره جز واقفی بودن و چه دیگری نداره. و مرحوم مفید رضوان الله علیه، مرحوم مفید در طبقه 11 شیخ طوسی و نجاشی که رجالیون اصلی ما هستن طبقه 12 شیخ مفید اقدمه. مفید در ارشادش ایشون رو توثیق میکنه و شیخ مفید توثیقش قیمت داره. خود علامه از ابن عقده هم توثیق ایشون رو نقل میکنه. بنابراین ایشون شهادت توثیق داره، شهادت ضعف نداره. تنها چیزی که در موردش داریم این است که واقفیه، اینم که ضرر به وثاقت نمیزنه. پس حسین ابن المختار القلانسی ارزم بزرگتون که تمام میشه وثاقتش تا فردا انشاءالله.